بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
در احکام خمس کلیه مراجع تقلید اجماع دارند که خمس فقط پسنداد منافع کسب و کار نیست، بلکه 7 مورد داره. یک موردش اینه، یه موردش مال حلال مخلوط به حرامه، که اگر شما 1/5 از این مال مخلوط رو، خمس به معنای 1/5، این رو شما از این مال مختلط بیرون کنی، بقیه مالت پاک میشه. حالا این رو چجوری مثال بزنیم که هم مالک معلوم نباشه و هم مقدار اون حرامی که آمده تو این حلال اون هم برای شما مجهول باشه. این چجور مثال بزنیم؟ من خیلی فکر کردم، دیدم مثال ریشتراشی یه مثال روشن و خوبیه. خب ریشتراشی در اسلام میدونید که همه مراجع میگن، شما یه مرجع بیار که بگه ریشتراشی حلاله، یکی از این مراجع رو شما بیار که تو رسالش نوشته برو شما ریشتراشی کن. ریشتراشی هم مثل کوتاه کردن موی سر، مثل ازاله شعر و مو، از موارد دیگر بدن هست. آیا کسی مرجعی همچه حرفی زده؟ حضرت امام می فرمایند اصلا اون مغازه‌ای که اجاره میشه برای اینکه ریشتراشی کنن، اون مغازه، اون صاحب اون مغازه نمیتونه یه همچه معامله رو اجرا کنه و نمیتونه اون پول رو بگیره، پول حرامه. پس ریشتراشی حرام، اون پول مغازه‌ای هم که میگیره اجاره میبنده، اجارش حرامه. حالا این میخواد با تیغ باشه یا با یه ماشین صفری که در حکم تیغه، 6 تیغش میکنه، اونقدر صاف میکنه این صورته که عیناً میشه مثل یه صورت زن، نمیذاره یه دونه مو پیدا بشه تو صورتش. خب اگر اینجور بود، خدا چرا تو صورت مرد این مو رو آفریده؟ مگر نمیخونی تو قرآن عزیزم ولا یغیرن خلق الله؟ مگه خدا نمیگه که نباید شما خلقت خدا رو تغییرش بدی؟ ولا یغیرن خلق الله. خدا برای زن اونجوری خواسته، برای مرد بنده اش هم خواسته که تو صورتش مو در بیاد. من خوندم یه جایی یه نفر رفته بود یه دارویی گرفته بود، میگفت حالا من چرا صبح به صبح باشم جلو آینه تیغ بزنم به صورتم بعد برم از داره؟ بهتر این که من برم یه این دارو رو بیارم بزنم به صورتم که دیگه اصلا مو در نیاد. وقت میدونید چی شد؟ مو زد از داخل از تو گلوش زد بیرون، مو خفش کرد و مرد. اصلا اینو من خوندم توی مجله، حالا شما هم تحقیق کنید. خب این اعتراض عملی با دستگاه آفرینش و خلقت، اعتراض عملی است که من نمیخوام روش داشته باشم، نمیخوام. بعد از انقلاب این چی میگن، کراواته که توی گردن میانداختن زمان شاه، این اسمش کراواته. این کراوات بود دیگه، تو نماینده‌های مجلس بود، تو کابینه بود، تو ممان خیلی جا بود، تو مردم عادی بود. الان فقط یه جاهایی تو عروسی مثلا داماد یه کراوات میپوشنن. خب چرا این برطرف شد؟ برای این که دیدن این تشبه به دشمنانه. این یک کاریست که از اروپا آمده، از غرب آمده. ما مسلمونیم، نباید این کار رو که در اروپا انجام میدن، در لباسشون، در اندامشون، در کارهایی میکنن. خب اونا اسلام ندارن، ما اسلام داریم. خب این کراوات زدن بیرون. خب بابا بیایید ریش رو هم همین کارو بکنیم. میبینیم هنوز اینجا اونجا حتی از مسئولی نمیم روش نده. یه وقتی اون اول انقلاب بود، اونم هی بریش خنده میکرده. بریش یه نفر که ریش گذاشته بود خنده میکردن که تو ریش چیز انقلابی درست کردی، میخوای یه چیزی مثلا از کنار این ریش هیچ چیزی در بیاری. اینجوری مسخره میکنم. آقا مسخره کنن، ما رو مسخره میکنن. مگه نمیگفتن که این عمامه سر درد میکنه؟ چرا این عمامه رو پیچیدی درست سر؟ همین بالا شهر ما میرفتیم، جوانا ما رو مسخره میکرد، میگفتن سر درد میکنه عمامه پیچیدی. خب ما از این فوشا، از این مسخره ها خیلی شنیدیم. پس بیم دست برداریم، به خاطر اینکه بعضی ها ما رو مسخره میکنن، دست برداریم از هدفمون، از مراممون. این که درست نیست. برگردیم به حکم شرعی. ببینید یه آقای هست که این مغازه سلمانیش باز کرده، مردم میان اونجا برای یه عده‌ای. خب ریش تراشی میکنه، پول میگیره، میریزه تو داخل. برای یه عده‌ای هم بچه هاشونو میارن. خب یه بچه‌ای که زیر سن بلوغه، اون که تکلیف نداره، خب سرش میتراشه، کالای میکنه، زینت میکنه، اون هم یه پولی میگیره. یه تعداد هم آقایون مؤمنین هستن که میان تو مغازه این آقا، اونا میشینن سرشون اصلاح میکنن، ریششون یه مقدار اصلاح میکنن، ولی ریش تراشی نمیکنن. خب همه این مواردی که ما مثال زدیم، همه این موارد پولش حلاله. خب آمد و اینا رو با هم مخلوط کرد، هم اون سلمانی حلال رو با اون سلمانی حرام، همه رو با هم توی دخلیخ و هم و مخلوط شد. مخلوط شد و شد. چند سالی گذشت تا اینکه خدا او رو هدایت کرد و توبه کرد. توبه کرد که دیگه من دیگه از فردا نه پول میگیرم، نه ریش کسی رو میتراشم، نمی کنم این کارو. حالا پولای گذشته چی میشه؟ اون پولایی که گرفته، اونایی که میشناسه، که میدونه تو این خیابون خونش کجاست، چی جوره، هر روز جمعه میاد براش ریش تراشی میکنه. خب میشناسه دیگه. چند دفعه آمدی؟ چقدر پولت بوده؟ پولاشو باید برگردونه. این برگردونه. افرادی رو که میشناسه باید پولاشونو برگردونه، چون که این معامله حرام بوده، از اصل و اساسش حرام بوده، این سلمانی کردن حرام بوده. حالا اگر خواست خودش مثلا یه مقدار از پولش برداره، یا اصلا برداره تملیک کنه بگه مال خودت، اون یه میشه، حلال میشه. ولی حالا آمده چند سال کنار خیابون، یه جایی که ماشینا رد میشن، توی یه محله رسمی نیست که همسایه ها بیان برن بشناسه کی به کیه. بابا یه جایی بوده که این ماشینا با میستادن، بعد اونجا نماز میخوندن، قضا میخوندن، خونه میرفتن، اینا یه کنار قبرخونه هم یه سلمانی بوده، حالا اینا رو از کجا پیدا کنه؟ سالها بوده اینا می آمدن می رفتن، نمیدونه کیا هستن، نمیدونه. اینجا نمیگن برو رد مظالم بده، اینجا حکم شرعیش اینه که شما بشین با خودت فکر کن چقدر پول در آوردی از ریش تراشی، نه از چیزای دیگه، از ریش تراشی چقدر پول در آوردی، همه رو جمعش کن ببین چقدره، یه پنجمشه بده به مرجع تقلید یا نمایندش یا اونجایی که باید داده بشه مصرف بشه، مثلا سهم سادات به سادات بدی، سهم امام زمان هم به اونایی که مجوز داری باید بدی، خب میدی و تموم میشه دیگه، صاف میشه، بقیه پولات هم حلال میشه. صلوات بر محمد و آل محمد. از حضرت زهرا سلام الله علیها، خب اشعار زیادی در مدح و منقبت این بی بی گفتن. یه شاعری این اشعار رو در مدح و منقبت بی بی دو عالم سروده است: در پرده تا که صورت آن آفتاب شد، از ظلم و جور و خانه ایمان خراب شد. تا چشم بس ختم رسالت از این جهان، ضایع حقوق عترت و بسته کتاب شد. برگشته اند امت نادان به قهقرا، بر اهل بیت ظلم و ستم فتح باب شد. حق علی و فاطمه شد غصب از جفا، بر عترت رسول ستم بی حساب شد. از بس رسید غم به دل و جان فاطمه، قلب فلک ز ماتم زهرا کباب شد. آتش زدند بر در و دیوار فاطمه، گلزار دین خراب از این التهاب شد. بستند دست شیر خدا را به ریسمان، تسلیم قوم بی ادب آن مستطاب شد. زهرا ز کردگار تمنای مرگ کرد، مرگش فرا رسید و دعا مستجاب شد. آخر شهید گشت ز بیداد فاطمه، خون از جفا و کین به دل بوتراب شد. گریان برای حضرت زهراست نور بخش، نور بخش شاعر این غزل بوده. گریان برای حضرت زهراست نور بخش، قلبش شکست زین غم و چشمش پراب شد. صلواتی خط کنید. ما کتاب رو آوردیم که از روی متن کتاب روایات رو بخونیم و کلمه‌ای از اصل روایت نیفت. روایت از امام صادق از جدش رسول خدا: خلق نور و فاطمه قبل ان تخلق الارض و السما. فرمودن نور از زهرا قبل از این که زمین و آسمانی در کار باشه، زمین و آسمانی آفریده شده باشه، این نور در اون زمان بوده. روایت دیگر در فضائل این بی بی این که کان رسول الله و کثر و تقبیل فاطمه. پیغمبر حالا یا میرفت خونه حضرت زهرا یا حضرت زهرا میامد خونه پدر، جلو چشم عایشه پیغمبر تقبیل میکردن، میبوسیدن دخترشون رو. حالا این دختر ازدواج کرده، بچه دار شده. فانکرت ذالک عایشه، عایشه گفت چرا این کارو میکنی؟ دخترت بزرگ شده، شوهر کرده، ازدواج کرده. فقال رسول الله یا عایشه انی لما اسری بی الی السما، فرمودن ای عایشه بدان که وقتی من سفر معراج رفتم به آسمون ها، اونجا دخلت الجنه. این جنت نه اون جنت آخرته، این جنت جنت دنیاست. این جنت همون جنتی است که قضیه ابلیس و حضرت آدم پیش آمد و از اون درخت خورد و بعد هبوط کرد. هبوط یعنی از آسمان آمد به زمین. پس ما الان تو آسمون ها همونطور که خیلی از مخلوقات عظیم خدا داریم، یکشان مسئله بهشته. بهشتی هم هست دیگه، یه جایگاه بزرگه اونجا، و اونجا شبیه همون بهشت آخرت. پیغمبر رفته اینجا رو هم دیده. دخلت الجنه، رفتم تو بهشت، بهشت دنیا. فادنانی جبرائیل من شجرت طوبا، جبرائیل گفت بیا نزدیک بشو از درخت طوبا تناول کن. و ناولنی من ثمارها، از میوه این درخت جبرائیل کند و داد به من و فاکلته، منم خوردم. فحول الله ذلک ماء فی ظهری، این میوه بهشتی تبدیل به یک آبی در کمرم شد. فلما هبطت الی الارض واقعت خدیجه، وقتی من به زمین آمدم همبستر شدم با خدیجه. فحملت به فاطمه، حالا این روایت اینطور میگه و اینجا اکثر روایت این کتاب از کتابهای اهل سنت گرفته شده. میفهمان که من آمدم، فرود آمدم و بعد با خدیجه مواقعه و مجامعت، و بعدم خدیجه باردار شد به دخترم فاطمه. فما قبلتها قط الا وجدت شجره طوبا منها، میگه هر وقت میبوسیدم زهرا رو بوی اون درخت بهشتی رو من میشنیدم، شجره طوبا. حالا این روایت اینجور میگه. یه روایت دیگه میگه که این اصلش یک سیبی بوده که سیب رو پیغمبر تناول کرده بودن، اون سیب بهشتی، و لذا یکی از القاب حضرت زهرا رو تفاحه نوشتن. تفاحه یعنی همون سیب، تفاحه بهشتی. بوی سیب رو میشنید پیغمبر از دخترش حضرت زهرا. خب یه همچه مقامی داشته حضرت زهرا علیها السلام. لما حملت، این رو شیخ عزالدین عبدالسلام شافعی در کتابش گفته، یعنی اینم باز یه کتابیست که از علمای اهل سنت نقل میشه که لما حملت خدیجه به فاطمه، اون زمانی که خدیجه فاطمه را بار برداشت، حامل شد، کانت تکلمها ما فی بطنها، یعنی در شکم مادر زهرا با مادرش سخن میگفت. و کانت تکتمها علی النبی، و خدیجه طبق این روایت حالا اینطور میگه که کتمان میکرد این امر رو، تا اینکه فدخل علیها یوما، یه روز وارد شد پیغمبر و وجدها تتکلم، دید که داره سخن میگه، و لیس معها غیرها، هرچی دید اینجا اونجا کسی نیست که با خدیجه حرف بزنه، ولی مرتب داره خدیجه صحبت میکنه. فسألها عمن کانت تخاطبه، سوال کرد پیغمبر خدیجه آخه با کی داری حرف میزنی؟ فقالت مع ما فی بطنی، من این جنین در شکم داریم با من صحبت میکنه. فانه یتکلم معی، فقال النبی ابشری یا خدیجه، بشارت باد بر تو ای خدیجه، هذه بنتون جعلها الله ام احد عشر من خلفائی یخرجون بعدی و بعد ابیه. فرمودن خدیجه میدونی این دختر چه دختری هست؟ این دختر مادر امامانه، این دختر مادری است که 11 خلیفه داره، و این 11 یعنی بعد از پدرشون، بعد از حضرت علی علیه السلام، اینا میان و همه اینها خلیفت الله هستن، خلیفت النبی هستن، اینها این مقام رو دارن. و اما کلمه بتول، کلمه بتول رو ابو هریره نقل میکنه، باز اینجا معلومه دیگه سند روایت ابو هریره است. ابو هریره یک شخصیتی است که پیش اهل سنت خیلی قابل تکریم و تجلیل هست. عن النبی روایت رو ابو هریره از پیغمبر نقل میکنه. و ابن العتیر فی النهایه، ابن عصیر هم باز از علمای اهل سنت در یک کتابی به نام نهایه اونجا نقل میکنه، در ماده بطله، بطول از بطله دیگه، قال سمیت فاطمه البتول لانقطاعها عن نساء زمانها، این که زهرا رو بطول نام گذاشتن برای این که این بطل به معنای قطعه، منقطع شده از زنان عصر خود، از لحاظ فضیلت، از لحاظ ایمان دین، از لحاظ حسب و نسب، سیده همه زناست. اگر مریم سیده زنان عالم خودش است، ولی زهرا مریم سیده همه عوالم از اول تا آخر. اینجاست که تو این روایت بطول به این معنا میکنن. باز یه روایت دیگه داره که نه، بطول معناش این که اون خونی که زنانه میبینن، دماء ثلاثه، حیض و نفاس و استحاضه، این دماء ثلاثه رو حضرت زهرا نداره، از این جهت بطول میگن. حالا اینها همه معانی است که در شخصیت حضرت زهرا تحقق پیدا کرده. و قیل انقطاعها عن الدنیا الى الله تعالی، بعضا اینجور تفسیر کردن، بطول به معنی این که چون از دنیا جدا شده. دیگه این روایت معروفه که یه روز پیغمبر میاد تو خونه زهرا، زهرا دفعه میبینه یه پرده پرزینتی داره، حالا از کجا آورده بودن براش. بعد حضرت پیغمبر یه چشمی نگاه میکنن و میرن از خونه بیرون. زهرا میفهمه که این پیغمبر پدرش راضی نبوده یه همچه تو اتاقش یه همچه پرده یه دشته باشه. زود میره پرده رو میکنه، میاره تا میکنه توی باغچه میذاره و میفرسته در پدرش میگه بدید به هر فقیری، به هر راه خدا بدید بره. خب اینجا هم میگن لنقطاعها عن الدنیا، چون زهرا دلش با دنیای امروز نبوده، دلش پر از محبت خدا بوده. خب یه روایت دیگه میگه بطلت عن النظیر، یعنی نظیری نداره، همتایی نداره حضرت زهرا، چون همتا نداره اسمش بطول شده. همه این روایات، همه این معانی درباره حضرت زهرا صادق است و هیچ جای شکی نیست. حالا ببینید آیا شایسته است یه همچه خانومی که سیده زنان عالم هست و خلفای پیغمبر هم می دونستن که حضرت زهرا در پیشگاه خدا و در پیشگاه پدرش پیامبر چه مقام و قربی داره، اینا می دونستن. آیا نباید بعد از وفات پیغمبر حرمت پیغمبر را در این خانواده حفظ کنن؟ آیا شایسته است که این همه ظلم و این همه جور درباره حضرت زهرا؟ چون حضرت علی که خب مأمور به صبر بود، ولی این زهرا بود که نمیتونست دفاع از حق نکنه. هر جا میدید که اینها دارن ظلم میکنن حرفش میزد، ولی زا مورد ضرب و شتم و اون همه مصیبت قرار گرفت و میبینیم که بعد از پدر عمر طولانی نکرد. حتی اون زمانی هم که پیغمبر خواست از دنیا بره، آمد کنار پدرش و شروع کرد به گریه کردن. پیغمبر فرمودن فاطمه سرت بیار نزدیک، سرش برد نزدیک، تو گوشش فرمودن که فاطمه تو اول کسی هستی که از اهل بیت من به من ملحق خواهی شد. حالا حضرت علی میخواد این ودیعه رو بسپاره به کی؟ به همون که این ودیعه رو در دست علی به صورت امانت گذاشت. اما خب حضرت علی خودش میگه که من وقتی جنازه فاطمه رو وارد قبر کردم خودم دیدم دو تا دست پیدا شد و فاطمه را گرفت از من. ولی خب همونطور که اشعارش رو خوندن قبل از منبر، حضرت علی می فرماید یا رسول الله اون زمانی که تو این امانت این ودیعه را به من سپردی، اون زمان این بدن کبود نبود، این صورت سیلی نخورده بود، این همه ضربات این بدن نداشت، اما شما باید بپرسی حالش رو. یا رسول الله بپرس حال فاطمه رو، ببین چه میگوید از ظلمی که به او شده است. تو زهرا بینی و من روی نیلی، تو صورت بینی و من جای سیلی، تو بینی از علی آه شبانه، نمی بینی تو جای تازیانه، تو میبینی علی را زار خسته، نمیبینی تو پهلوی شکسته. های بریزم به روان اسما به جسم عطر زهرا، بشویم من تک و تنها ولی آهسته آهسته. بریز آب روان تا من بشویم مخفی از دشمن تنش از زیر پیراهن، ولی آهسته آهسته. همه خوابند و علی بیدار، سرش بناده بر دیوار، بگرید با دلی خونبار ولی آهسته آهسته. روم شب ها سراغ او، به قبر بی چراغ او، بگریم از فراق او ولی آهسته آهسته. آی بود خون جای اسما، هنوز از پهلوی زهرا بنال از این مصیبت ها ولی آهسته آهسته. ببین بشگزد پهلویش، سیه گردید بازویش، آی تو خود ریز آب بر رویش ولی آهسته آهسته. حسن حسن ای نور چشمانم، حسن ای نور چشمانم، حسین حسین ای راحت جانم. بنالید بنالید ای عزیزانم ولی آهسته آهسته.
صلوات بر محمد و آل محمد.